بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اولا بحث ما تمام شد، الان وارد تکسب دیگر می شویم. بیع المیت و الدم، البته و الاستقسام بالازلام، این عنوان بحثه و الا بحث این بعدن میاد. بیع المیتت و الدم، بحث در این است که آیا دم و میته و چیزهایی که عطف بران شده، 8 تا چیز عطف شده، ملاحظه بفرمایید، حرمت علیکم المیتت و الدم، این دوتا 8 تا هم عطف شده، و لحم الخنزیر 1، احل لغیر الله به، و المنخلق و الموقوز و المتربدج و النتیه و ما اکل السبا الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب. 10 تا، این 10 تا فقط بیعشون حرامه یا همه انتفاعاتشون حرامه؟ تمام بحث ما در این دعایه اینه، آیا از این دعایه استفاده می شود تنها بیعشون حرامه یا همه نوع استفاده ها حرامه؟ قبل از آنه که وارد این مسئله بشیم، لغات آیه را معنا می کنیم. لغات آیه مهمه. المیته، میت را عرض کنم در کتاب های فقهی ما چنین تفسیر میکنن: من مات حتف انفه، حتف به معنای مرگ، من مات موت انفه. در زمان جاهلیت عرب معتقد بودن که روح انسان و روح حیوان موقع مردن از بینی میاد بیرون، من مات موت انفه، در مقابل این که چاقو بگذرن گردنش را بزنن، اونجا روح دیگه از گردن میاد بیرون. میت اینه، من مات حتف انفه، حتف معنای موت. 1 المیت، دم که معلومه، لحم الخنزیرم که معلومه. 3 احل لغیر الله به، احل یعنی چه؟ احله اون صدا را میگن، بچه که از شکم مادر میاد بیرون صدا میکند به اون میگن الاحلال، احلال اون صدا را میگن. احل لغیر الله به، اونی که موقع کشتن بگن به اسم اللات و العزا، به جا این که بگن بسم الله بگن بسم اللات و العزا. احل صدا کنن، اما نه به نام خدا بلکه به نام لات و عزا. والمنخنقه، اونی که خفش کنن، خنقه ریشمانی زمان جاهلیت گردن شطور یا گردن ارکان گوسفند منداختن خفه می کردن، این هم حرامه. والموقوزه، موقوزه اونست که با زدن، عرض کردم خدمتون که می مردن، اونقدر با چوب می زدن که حیوان بمیرد. والمتربدجه، اونی که از بالای کوه پرت می کردن تا بمیرد، المتربدجه از بالای کوه پرت کنم. والنضیحه، دوتا حیوان را به جان هم می انداختن، کله به هم می زدن تا یکی می مرد. و ما اکل السبع، اونی که درنده اون را بخورد اون هم حرامه، مگر اینکه درنده مثلا دندان بگیرد، پایش را، شکمش را، سلاخ برسد فورا ذبحش کند، اون اشکالی نداره. الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب، عرض کنم اونی که به نام، عرض کنم وسن، به نام بشکراه وسن و بات، عرض کنم ذبح بشود. آقایان ممکن است سؤال کنید که و ما ذبح علی النصب با و ما احل لغیر الله به چه فرق میکند؟ روی این مطالعه کنید، این من برای شما واگذار کردم. احل لغیر الله به با و موضوع به علن نصب که جمع ارز کنم خدمت نسبه، یعنی در حقیقت ارز کنم خدمتون که بوته. فرق اینها با هم چیه؟ آقایان ارز کنم خدمت که بکنم. خب تا اینجا لغات آگر معنا کردیم، بقیه و ان تستقسمو بالازلام، اون یه حرام دیگری هست. تستقسمو بالازلام اون این است که جمع می شدن 10 نفر، چه ارکرم چند نفر شطور را می خریدن، 10 قسمت می کردن، 7 قسمتش ارکرم مجانی بود، 3 قسمتش به نام هر کسی در می آمد باید قیمت شطور را بدهد. 10 قسمت می کردن، 7 قسمت اگر موقعی که قرآن می کشیدن به نام 7 قسمت در بیاد اون مجانیه، اما اونهایی که به نام غیر از کنم خدمتون که اینها در بیاد پول شطر را بدهند. البته شرحش را از مجمع البیان در متن نوشتم که چه کار می کردن. این کار کار حرامیش، شبیه بخت آزمایی که در گذشته در میان ما هم رایج بود. تا اینجا لغات را معنا کردیم. قبل از آنه که وارد متن مسئله بشیم، متن مسئله کدوم؟ آیا تنها اکلشون حرامه یا همه چیزشون حرامه؟ این 10 تا. قبل از آنه که به اون برسیم یه بحث کلامی را با اجازه آقایان مطرح میکنیم. اون کدومه؟ در این وسط آیه آمده الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما معتقدیم این دعایه در قدیر نازل شده، اما کسانی که مخالف هستند میگن آقا چطور در قدیر ناظر شده؟ این الیوم عبارت است از این حرمت علیکم المیتت و الدم، یعنی روزی که اینها حرام شد دین شما کامل شد. الیوم یئس الذین کفروا، روزی که این 10 تا را براتون حرام کردیم، استقسام به ازلام، ازلام جلم ظلم به معنای چوب، توجه کردی آقا؟ قرعه که می کشیدن به وسیله همان چوبی بود به شکل تیر. این الیوم ها به اینها بر می گردد. شما چطور می گید بر می گردد به روز قدیر؟ البته این بحث ما در وسط بحث جانبیه، من دلم نخواست از این مبحث بگذاریم در حالی که مفیده. جوابش این است که الیوم ها نمی کند به حرمت علیکم المیته بخوره، چون این آیه همه میگن در سال 9 وارد شده، این مورد اتفاق. این الیوم ها همه متفقن در سال 9 آسه جفر، همه معتقدن این الیوم ها در سال 9 وارد شده یا سال 10، البته 10 معذرت میخوام، قایت ما فی البابانا میگن در روز منا نازل شده، منا یا روز 10. اتفق المحسرون بر اینکه این دوتا الیومه ها در سال 10 وارد شده. ما میگیم در قدیر، اونا میگن نه در منا و یا در روز ارکرم فتبتون که روز فتر، روز ارکرم قربان. میگیم الیومه ها نمیتونه به اینها بخورد. چرا؟ چون این تحریم این امور اول اسلام آمده، در سوره بقره هست، در سوره نحل هم هست. بقره سال اول دوم نازل شده. آیه بقره را بعدن میخونم، عرض کنم بیارید آیه بقره را، صفحه سروران محترم صفحه 15 بیارید، صفحه 15. غیر عرض کنم خدمتون که البته صفحه 15 نه، صفحه 14 بیایید، سطر آخر 14. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. در سوره بقره این آیه آمده. سوره بقره یا سال اوله یا سال دوم. یکی هم در سوره نحل. آقایان اگر در محضر قرآن هستن سوره نحل را بیارید آیه 115. من دیگه ننوشتم سوره نحل آیه 115 این همین مکتب آمده. انما حرم علیکم البیت تبدم. بنابراین تحریم این امور در سال دوم هجرت بوده. معنا ندارد بگد الیوم برگردد حرمت علیکم المیت. این تحریم ها یا در سال اول یا در سال دوم. هم در بقره هست. اتفاقا نحل سوره مکیه، در مکه هم نازل شده، هنه قبل الهجرت. آسد جفر آیه را بخون. سوره نحل آیه 115. سوره نحل آیه 115. نحل اونجا نیست. نحل ارز کنم قبل از اسرائه. معلومه شده در قبرستان کمتر آیه قرآن خوندی ها. یا الله بابا اینجا که شما ورق بیزنه معلوم شده قرآن کم خوندی. داد کن احسن علاقه سبز باره بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براجه بفرمایید سوره نحل نشانم بده. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. بنابراین تحریم این امور در سال اول هجرت بوده، بلکه در مکه نازل شده. این آیه در سال دهم نازل شده. اونا میگن در روز نهم یا روز دهم، ما میگیم روز هجدهم. بنابراین الیوم ها نمیتوند به این بخورد. بعد یه سؤال میشود اگر واقعا این الیوم ها مربوط به صدر آیه نیست، پس چرا اینجا آمده؟ اینه چطور جواب بدیم؟ مسلمن جای آیه همینه. ما نمیگم خدای نکرده دستی آمده این آگر اینجا گذاشته، نه، یک ذره هم قائل به تحریف نیستیم. اما خداوند من نام به پیغمبر اکرم گفته این آگر همینجا بگذار تا ایجاد حساسیت نشود. اگر این مستقل بود ایجاد حساسیت میکند. همینجا گذاشته. همیشه آقایان یه اصطلاحی دارن، چیزی که جواهر باشد برای اینکه دزد اون را نبرد اون را در یه دستمالی کهنه میپیچنن یک جا میگذارن که چشم گیر نباشه. این آقای عرض کردم خدمت شاه رو دیگه شماره دو خوب فهمید چه میگم چون خندید. بناً علی هذا این بحث کلامی را در این اثنا انجام دادیم. آقایان انشاءالله موقع مذاکره مستحضر باشید. این الیومها نمیتوند به این آیه قبلی بخورد. چرا؟ هم در زمان مدینه نازل شده سال اول و دوم، بلکه در مکه در سوره نحل آیه 115. این قول چرا در اینجا آمده؟ میگیم امر الهی به پیغمبر که آیه اینجا قرار بگیرد تا ایجاد حساسیت نکند. از تاریخ استفاده می شود. هر موقع پیغمبر اکرم در باره علی زیاد صحبت می کرد ایجاد حساسیت می کرد. خیلی تا از تاریخ معلوم می شود که دیگران تحریک می شدن. حتی در مسئله قدیر هنگامی که علی را به عنوان امامت نصب کرد گروهی زمزمه کردن که برای پسر عم خودش را هم برای ما امام کرد. برای اینکه این حساسیت نباشد در اینجا قرار گرفته. این بحث کلامی در اثنا باشد. خب برگردیم ببینیم از این آیه چه استفاده می شود. حرمت عامت الانتفاع یا فقط اکل. من از شیخ تعجب بکنم در مکاسب محرمه، از این آیه فقط استفاده می شود که اکلش حرامه، اکلش حرامه. به چه دلیل؟ حرمت علیکم المیتم زیدش دارد فمن استر فی مخمصتن، اگر کسی در مجاع مخمصین مجاع غیر متجانف لاسم به شرطی که زیاده طلب نباشد فان الله غفور رحیم. از این آیه استفاده می شود بر این که این اکل اینها حرامه، اما بقیه انتفاع اشکالی ندارد، از این آیه استفاده نمیشه. البته معذرت میخوام، بقیه انتفاع این آیه ساکته، این آیه فقط میگد اکلش حرامه. من قرینه را زیر گرفتم، ببینید فمن استر فی مخمصتن، اون کس که در مجاع در آمد بخورد غیر متجانف لاسم به شرط که سیاد سیر نشود، متجانف لاسم زیاد نخورد که سیر بشود، همین مقدار که سد جو کند. زیل آگه را ببینید، نمیگد فان الله علیم حکیم، یه فان الله غفور رحیم، این حرام اشکالی نداره. بنابراین ما از آیه فقط حرمت اکل را استفاده میکنیم، اما بقیه را از آیه استفاده نمیکنیم، بقیه را باید ادله دیگر ببینیم. من نمیگم بقیه حلاله، ولی آیه دلالت ندارد، بقیه را باید ببینیم سنت چه میگد، علما چه میگن. این یه آیه. برگردیم آیه دوم را بخوانیم. آیه دوم الآیت الثانیه صفحه 14 سطر آخر، قال سبحانه، همون آیه سوره بقره، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. طیبات را بخورید، انما حرم علیکم المیتت و المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. همان آیه مبارکه بقره. لغات را معنا کنیم، غیر باغن، باغن چه میگد؟ باغه کسی که به عنوان لذت میخورد، کباب میکند و بخورد، نه غیر باغ، عرض کنم تجاوز نکند، به اصطلاح طالب لذت نباشد. آدم کدومه؟ بیش از گرسنگی بخورد، از میکه باید به مقدار ضرورت، یا از دم لحم و از خنزیر و از بقیه به مقدار ضرورت. اما اگر کسی به عنوان لذت بخورد که همان عرض کردم غیر باغن باشد، یا به عنوان اونقدر بخورد که سیر بشود، این جایز نیست، سد جو جایزه. عرض کردم از این آیه هم عیناً مثل آیه قبلی، فقط حرمت الاکل استفاده می شود. قرینه چیه؟ اگر گفتی قرینه، از این آیه فقط حرمت الاکل استفاده می شود، نه غیر آن. قرینش اول آیه است. اول آیه را ببینید، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، معنی چیه؟ ولا تأکلوا من المیتت و الدم و لحم الخنزیر. بنابراین این که گاهی در مکاسب و جاهای دیگر با این آیات استفاده می کنند بر حرمت عامت الانتفاعات، این آیه ها دلالت نداره. بقیه انتفاعات را باید ادله دیگر ببینیم، ادله دیگر چه میگه. بله، البته آیه میدونه در مکاسب محرمه خیلی شیخ در این مسائل طول داده است. آیه ها را اگر دقت کنیم، این دعایه فقط اکله، شهریه مرا قطع نکنه داد، فقط آیه ها میگد اکل حرامه، بقیه را آیه ها ساکته، نمیگم دلالت بر حلیت میکنه، نه آیه ها ساکته. باید بقیه منافع را ادله دیگر ببینیم چه اشکالی دارد. البته شیخ بعضی ها را استثناء کرده است. خب از این دعایه بگذاریم. خب بیایم عرض کردم خدمتون که صفحه 15 آیه سوم را میخونیم. عنوان بحث را عوض کردیم. بحث قبلی ما عبارت بود التکسب الانتفاع بالبیت و الدم، اینجا نه، التکسب بالامور الاربعه، از آنها گذشتیم دیگه. من نیامدم در اطراف بقیه انتفاعات روایات را بیاریم، اگر روایات بیاریم میشود بحث فقهی. ما در حدود آیات بحث میکنیم. این دعایه فقط اکل را میگد، بقیه را باید به ادله دیگر مراجعه کنیم. الان آمدیم سر مطلب سوم، التکسب بالامور الاربعه، چهار گذاشتیم، اربعه. آقایان انشاءالله مؤلف باشید، کتاب ها را متقن بنویسید، اما روشن بنویسید. متقن بودن منافات ندارد که روشن باشد، روشن و متقن. مسائل را قاطی نکنیم، از هم جدا کنیم. الرابع التکسب بالامور الاربعه، اول را دیروز خوندیم، دیروز و پریروز. الانم ثانی را عرض کردم خدمتون که ثانی و ثالثم امروز خوندیم. الان التکسب بالامور الاربعه، کدام؟ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر شراب والمیسر قمار والانصاب نصب، همان عرض کردم بود، والازلام که شرحش میاد، ازلام جلم ظلم، ظلم چوبی بود که به عنوان قرآن رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بعد میفرماید که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. آدم شرابخوار مسلماً عقلش را از دست میده، عرقلن دیوانگی پیدا میکند، بد و بیرا به مردم میگد، این ایجاد عداوت میکنه. در قمارم مسلماً اون کس که میبازد دشمن اون کس میشود که میبرد. در واقع این دو عامل، هم عامل بغضا هست هم عامل عداوت. و یصدکم عن ذکر الله، آدم دیوانه و آدم قمارباز اصلا نماز یادش می رود. و عن ذکر الله فهل انتم منتهون. بحثی ما کردیم در جای دیگر، تحریم خمر تدریجی بوده، تحریم خمر تدریجی بوده. آخرین آیه این آیه هست. البته آقایان اگر آیات خمر را یک جا جمع کنید تدریجی بوده. اول میگد سکرن و مما رزقناکم، سکر را در مقابل رزق قرار میده، در سوره ظاهرن نحله سکر را در مقابل رزق حلال قرار میده. عرض کردم خدمتون که آیه بعدی میگد لا تقرب الصلات و انتم سکارا، به تدریج. آخرین آیه اینه. عمر ابن خطاب شارب الخمر بود طبق روایات. در آیه اول و دوم و سوم گفت دلیل کافی نیست، اللهم انزل علینا دعایتن کافیتن. این آیه ناظر شد گفت انتهینا. این آخرین آیه هست که در حقیقت خمر را به کلی حرام کرده. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان پلیدیست فاجتنبوه. خب من سؤال بکنم، از این آیه بگیم فقط خمر شربش حرامه، همینطور که در به کبادم گفتیم میتونم بگیم یا نه؟ اینجا نمیتونم بگم خمر تنها شربشه، به قرینه بقیه. بقیه کدامه؟ بقیه کدامه؟ لا تسأل زیدن بل اسأل رفیقه. اگر بخواهیم ما لفظ را معنا کنیم، قرینه اش را باید ببینیم دنبالش. انما الخمر و المیسر قمار، اون همه چیزش بیعش حرامه، خودش حرامه. و المیسر و الانصاب و الازلام، اون قرینه است که نخی همه چیز شراب حرامه، نخوردنش حرامه، بیعش هم حرامه. ولذا در روایت داریم لعن رسول الله شارب الخمر و آکلها و باگرها و مشتریها و حاملها. بنابراین آیه برخلاف بقیه آیه قبلی. به آیه قبلی قرینه داشتیم که این دهتا اکلش حرامه، بقیه را دلالت نداره. اما این آیه از دو نظر دلالت بر حرمت عامت الانتفاعات. یک قرینه، قرینه کدوم؟ انصاب و ازلاب و میسر، اون قرینه است. چون همه انتفاعات اون حرامه، اینم حرام. یه قرینه دیگر هم دارد، اون کدومه؟ اگر گفتی یه قرینه دیگر هم دارد که همه لو انتفاعات حرامه، میگه رجسٌ من عمل شیطان. من میگه فقط خوردنش حرامه، اما بفروشی، بکاری، عرض کنم خدمت، بخری، این تناقضه. این کلمه که میگه رجسٌ من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، این نهیبی که میزند معلوم میشود که باید از شراب خداحافظی کرد. تمام چیزاش، باجهش، کارندهش، فشر سازندهش، همش حرامه. من از این آیه استفاده میکنم. این آیه ما غیر از اون آیه های قبلی. اون آیه های قبلی قرینه بود که بر اکلش حرامه، اما در این آیه قرینه بر عکسه. اولین قرینه رفیقه، توجه کردی؟ رفیقش کدوم؟ همان میسر، انصاب، ازدان، قمار، همه چیزش حرامه، خرید و فروشش هم حرامه، ابزارش، آلاتش. این یکی. ثانیاً زیدی که دارد، رجسٌ، پلید است و کثیف است و از فجتنبوه لعلکم تفلحون. این نهیب سازگار با این نیست که بگه شراب خوردنش حرامه، اما بقیه نه، دکان باز کن، شراب فروشی کن، باقی درست کن، انگوری را بفروش و انگوری را بساز. از زیدش استفاده می شود، همه رو استفاده از این حرام. خب بقیه هنا کلیمتون، این جانبی هایی که عرض می کنم در اطراف برگ یادداشت کنید. بقیه هنا کلیمتون، اون کدومه؟ شیخ اعلی الله مقامه در مکاسب محرمه این روایت را نقل کرده. راوی میگه به امام صادق گفتم من انگورم را به کسی میفروشم که میدانم شراب میسازد. حضرت فرمود اشکالی نداره. ها نحنو نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنع خمرا. این حدیث آورده، مسلماً این حدیث کذبه، این حدیث دروغه. از یک امام جماعتی این کلمه را انسان بشنود تعجب بکند، اون هم امام معصوم. مسلماً این روایت مکذوبه، این روایت دروغه. امام صادق با اون عظمت بگه ها نحنو نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنع خمرا. خود متن خبر دلالت بر کذب خبر میکند، حتی سندش هم صحیح باشد در این اشتباهه. بلا ان ادا هازا، این روایتم که شیخ نقل کرده در مکاسب محرمه، حتما این حدیث کذبی هست و حدیث صحیحی نیست. اما مند از کلم خدمتون که ازلام، صفحه را بیاره، صفحه 16 از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنیم. اصلا پیدا کردیم صفحه 16 روا علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن الصادقین یعنی صادقین. علی ابن ابراهیم بچه کوفه است، بومی نیست. پدرش ابراهیم ابن هاشم از کوفه مهاجرت کردن، احادیث کوفه را در قم نشر کردن. البته قومی ها خودشون یه مکتب حدیثی داشتن، اما اون احادیثی که در کوفه بود در اختیارشون نبود. این پدر پسر از کوفه هجرت کردن قم و نشر و احادیث کوفه در افکران قم. وفاتش در دست نیست، ولی در سال 307 زنده بوده. 307 زنده بوده. قبلش هم آقایان میدونید در همین ارکارم خدمت شیخان علی ابن ابراهیم در شیخانه. این کلمه را میگم مراقب باشید، این قبور نشانه اصالت ماست. فردان اگر شما زردک هستی، اینن از زمین در آمدی، ریشه نداری. میگن مذهب شیعه که ریشه نداره، زمان صفویه پیدا شده. اینا را میگن نه، تمام این قبور را باید حفظ کنیم، اینها اصالت ماست، ریشه های ماست. قبور ائمه که حساب جداگانه دارد، قبر پیغمبر حساب جداگانه، اون مال عامت المسلمینه. ما هم باید این مشایخ را حفظ کنیم. الان این مرحله شیخان یک کمی اونجا در خطر واقع شده بود، به حمد الله رفع خطر شده، یک قبری برش اونجا مقبره ساختن. ابن قودوه در اینجا هست، عبد ابن قودوه پدرها، پسر در کاظمیه اما پدر اینجاست. روا علی ابن ابراهیم عن الصادقین ان الازلام عشره سبعت لها انصاب، یعنی نصیبی دارد. انصاب جمع نصیب. هفت نفرشان از این گوشت استفاده می کردن و پولم نمی دادن. و سلاستون لا نصیب، لا انصاب لها، اونها نصیبی نداشتن. ارکرم فلتی لها انصاب، اینه الفضل و توأم و المسبل و النافس و الحرس و الرقیب و المعدلا، این هفتا. اما این هفتا سهمشون مساوی نبود. مثلا در قرآن می نوشتن الفضل، این یه سهم داشت. در قرآن می نوشتن ارکرم التوأم، اون دوتا سهم داشت. می نوشتن المسبل، او ست سهم دار. نافس 4 سهم دار. حرس 5 سهم دار. رقیب 6 سهم دار. معلا هم عرض کردم 7 سهم دار. اگر جمع کنی، یه ریاضیدانش داشتیم در جلسه ما، امسال نمیاد. کجاست اون آقا؟ خیلی ریاضیاتش قوی بود. نمیادم، میبینم بینم. اگر الان اونجا بود فورا میگفت چقدر میشه؟ 27 میشه. اگر اینها را جمع کنه 27 هفتا ارز کنم خدمت قرآن بوده. یکی فضل یک سم دست کرده، فضل در آمده یه سم. اما یکی ارز کنم معلا در آمده، اون سهمش زیاد. اما اون سه نفر دیگر که دست می کردن هیچ گیرشون نمی آمد که هیچ، باید قیمت شطر را هم بپردازن. یه بقیه را آقایان مطالعه کنید. دوت بفرمایید هفته آینده شنبه درس داریم، چهارشنبه هم بحث داریم، سه روز در وسط تعطیله. البته این سه روز احترام دخت گرامی پیغمبر اکرم تعطیل میکنیم، ولی آقایان مطالعه را ترک نکنیم. حضرت آیت الله زنجانی دیروز یک کلمه گفته خیلی برای من قیمت داشت. گفت این روشی که الان در قم داریم، این مجتهد پرور نیست، شعار مجتهده. اون مجتهد واقعی را این سبک درست پرورش نمیده. فرمگد درسی که برای خوندن نمره هست، این به درد نمیخوره، میشه دبیرستان، میشه دانشگاه. درس را باید برای درس بخواند. اگر برای مدیر باشه، برای نمره، دو رو دیگر یادش میره. بنابراین ما آن سه روز را تعطیل میکنیم، اما مبادا در این سه روز از مطالعه باز بمانیم. چهارشنبه همیشه را عمر باشد در خدمت آقایان هستم انشاءالله تبارک و تعالی.